با درودهای گرم به شما همیهنان ارجمند، من مانی هستم و شما بیننده و شنونده رسانه مانی هستیم، یا با نام قدیمش رادیو مانی. و من میهمان گرانقدری دارم، آقای دکتر نادر حجبری، که تاکنون 3 برنامه در رادیو مانی داشتن، 2 تاش در ارتباط با فیزیک بوده، یکیش درباره مسائل سیاسی بوده و این 4مش هست که باز هم به مسائل سیاسی خواهیم پرداخت. موضوع رو اگر در کل بگویم این هست که در حال حاضر میهن ما رو، اجازه بدین ببینم، بله، در حال حاضر میهن ما رو و مردم ما رو چه خطراتی تهدید میکنند. شما میدانید که اون قدیمات در خانه ها، بعضی خانه ها که تیر و چوب بالای سقفشون بود، مارهای لانه می کردن و مردم برای این باور بودن که مار خانگی نیش نمی زنن. اما مار خانگی سیاسی ما که جمهوری اسلامی باشد و همه حکومت هایی که بودن، چه پادشاهی های قبلیش تا برسه به همین رژیم جمهوری اسلامی، مارهای بیشترشون خانگی بودند، اما نیش می زدن و بد جوری هم نیش می زدن. خب این یک دشمنه. ما دشمنان خارجی داشتیم، یعنی هیچ کشوری دوست ما نیست. واقعیت این است که ما هم مثل خیلی از کشورها تنهاییم، منتها بعضی از کشورها می توانند متحد شوند، مثل اتحادیه اروپا، یا مؤتلفینی داشته باشند، و برخی از کشورها مثل ما در انزوا هستند، چرا که رهبری های سیاسی ما نتوانستند کشور ایران رو بر اساس منافع ملی پیوند بزنند با جهان اطرافش، با کشورهای دیگرش. و ما اکنون دچار بحران های چند لایه‌ای شده ایم که شاید در ایران کمتر سابقه داشته: بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران فرهنگی، بحران امنیتی، یعنی امنیت کشورمون در خطره، نه امنیت رژیم. امنیت رژیم که در خطر باشه که همه ما خوشحال میکنه. و نیز یکی از خطراتی که ازش سخن به میان میرود، مستقیم و غیر مستقیم، امکان تجزیه ایران است. و در این تجزیه ای بسا دست های پنهان خارجی از مدت ها پیش کار کردند و هنوز هم مشغولند، و اگر ببینن نزدیک شدن به آن لحظه ای که دوست می دارند، اقدام خواهند کرد، از طریق دست های داخلی یا از طریق هجوم خارجی و فشار و بعد جنگ داخلی و بعد تجزیه. آرزوی من ایرانی این هست که هیچگاه این مرحله پیش نیاید، اما آرزو را نمی شود همواره درست دانست. کاش را کاشتیم و سبز نکرد. خیلی خوش آمدی جناب دکتر نادر حجبری ارجمند، و سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید درباره این موضوع مهم نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. از آنجایی که خطرات گوناگونی ایران رو تهدید می کند و ما نمی توانیم در یک برنامه همه این خطرات رو با دقت بررسی کنیم بدون شعار دادن یا هر چیز دیگری، ناگزیریم که این رو در چند برنامه خدمت بینندگانمون ارائه بدهیم. از بینندگان این برنامه خواهش میکنم که بیاد داشته باشید، هر 2 هفته 1 بار روزهای دوشنبه من در خدمت جناب حجبری خواهم بود برای بررسی وضعیت کشورمون و مردممون، ایران و ایرانیان. بسیار خوش آمدید جناب حجبری گرامی، شنونده شما هست.
با درود بر جناب مانی و این برنامه خوب و آگاهی بخش، و همچنین سلام و درود به همه بینندگان. در مورد این پرسش که امروز خطراتی که ایران و ایران با اون روبرو هستش، چندین خطر وجود داره امروز، اما من با اولین خطری که الان در حال حاضر کشور باش روبرو هستش، موضوع تسلیحات هسته‌ای و مذاکره با غرب. این امروز بزرگترین خطریه که کشور رو داره کشور باش روبرو هستش. اما چرا من این موضوع رو مطرح میکنم، این موضوع مذاکره رو؟ بعد از اتفاقاتی که در منطقه اتفاق افتاد و قیچی کردن پرهای رژیم در فلسطین، در لبنان، در اخراجش از سوریه و حملات نظامی که بین رژیم و اسرائیل در گرفت و سیستم پدافندی ایران آسیب‌های بسیار جدی دید و بنابر روایتی از 4 سیستم پدافندی S-300 سه تاش نابود شد و همونطور هم که بینندگان اطلاع دارن، کشور دارای سیستم قدرت هوایی نیست، قدرت نیروی هوایی نداره، آسمون تقریبا بازه، بیشتر سیستم شکل پدافندی به صورت موشکی بود و این آسیب شدید دیده، لذا آسمون بر روی هواپیماهای خارجی بازه. با اومدن ترامپ و شرایط تشدید شد و اسرائیل به این نتیجه رسیده که میتونه کشور رو مورد حمله قرار بده و آسیب‌های جدی به مراکز هسته‌ای ایران بزنه. از سوی رژیم در طول این چند سال اخیر بر غنی‌سازی نه تنها اضافه کرده، بلکه از 4% 5% به 20% و به 60% رسونده که آخرین گزارشات آژانس نشون میده که حدود 270-80 کیلو اورانیوم غنی شده یه 60% داره که برای اگر بخوان اسلحه های بمب های معمولی بسازن حدود 6-7 تا بمبه و اگر بخوان اسلحه هایی با قدرت تخریبی کمتر کوچکتر بسازن بین تخمین بین 10 تا 12 تا 12 تا به اصطلاح کلاهک ها هستش به صورت بمب که بیشتر در شکل ایران باید کلاهک باشه چون قدرت هواپیمایی نداره که بخواد از اونجوری تحویل بده. لذا شرایط رو در این مورد بسیار وخیم کرده و از سوی ترامپ آگاهانه دعوت به مذاکره میکنه. دعوت به مذاکره توپو در میدون طرف میندازه، چون اگر طرف شما دعوت به مذاکره بکنی و طرف قبول نکنه، از دید جهان شما هستید که در خطا قرار میگیرید، چون اصل مذاکره امروز در ایران این رژیم و برخی از هوادارانش و حتی در برخی، حالا من مطرح میکنم که اون برخی دیگرها هم کیا هستن، بر این از تکیه میکنن که مذاکره تحقیر ملیه، ما میخوان ما را تحقیر کنن. اصلا من واقعا متوجه نمیشم که این استدلال چیه، پای میز مذاکره نه پای تحقیر نه هیچی. استدلال میکنن که زلنسکی رو به کاخ سفید دعوت کرد و اون بلا رو سرش آورد. موضوع مذاکره در یک کشور سومه، پای میز مذاکره هم دو نمایندگی از دو کشور هستش، حالا نمایندگی کشور میزبانم هستش و مسائل بررسی میشه رو در رو، بررسی میشه یا قابل قبوله بده و بستانه، یا به یک نتیجه میرسن یا نمیرسن، نرسیدن هم خب ترک میکنن. پا پس کسی چیزی رو از دست نمیده. این موضوع تحقیر اصلا مسئله نیست. موضوع اینه که رژیم شیعی و خامنه ای نمیخواد مذاکره. و این نخواستن ایران رو در یک مرحله بسیار خطرناک قرار داد. این چیزیه که به باور من فشار عمومی باید بالا بره، خامنه ای رو مجبور کنه که اینو قبول کنه. اما سیستم فاسد رژیم شیعی امروزه منافع خودشو، نه منافع کشوری، اصلا منافع رژیم و منافع کشور دو امر کاملا متضاد و بیگانه از هم هست. لذا برای این که در سایه تحریم ها بی سی خانوار بتونن منابع رو غارت کنن، حساب پس ندن، حالا چه بخشی از سپاه در خود سپاه، چه خانواده ها، حوزه ها، خود بیت خامنه ای و تمام این وابستگان، و این وابستگان هم در هر دو جناح حاکمیت هستن، نه اینکه بگین اصلاح طلبان نیستن و اینا، همه جون هستن به درجات مختلف. لذا کشور در این مورد با یک خطر بسیار عمده رو. اما یکی از تبعاتی که امروز در کنار این موضوع قرار داره، موضوع تجزیه است. در این برنامه من سعی میکنم روی موضوع تجزیه و فروپاشی کشور تکیه کنم و به موضوعات دیگه همونطوری که جناب مانی اشاره کردن ما در برنامه های دیگه بچه های مختلف این خطر رو بررسی میکنم. صحبت پرسش اینه که آیا تجزیه ایران امکان پذیر هست یا نه، و در تحت چه شرایطی امکان پذیر میشه، و نیروهایی که درگیر این عمل تجزیه هستن کدوم ها هستن، چه نیروهای داخلی چه نیروهای خارجی، و هر کدومشون با بررسی کنیم، سبک و سنگین کنیم که ببینیم بر چه اساسی کدوم اون عامل در شرایط کنونی طالب تجزیه است یا نه. این یه موضوع چند وجهیه. فاکتورهایی که در این عمل درگیر هستند چند تاست. یکی غربه. یکی ما باید از موضع غرب بررسی کنیم و منافع غرب، و منافع غرب در واقع در رأس این غرب آمریکا غرب. این یکی. دیگری کشورهای همجوار هستند، که کشورهای همجوار رو باید به دو دسته ما تقسیم کنیم. بعد یکی هم کشوری مانند اسرائیل. من بر روی این سه عامل اصلی تکیه میکنم و سعی میکنم اینو بشکافم و بگم تحت چه شرایطی کدوم نیرو خواهان تجزیه است، کدوم خواهان نیست، و تحت چه شرایطی اینو تجزیه رو دوست دارن انجام بشه. در دوره اوباما این برمیگرده به سیاست خارجی، و سیاست خارجی بستگی به منافع استراتژیکی کشورها داره، که مراکز ثقل این سیاست خارجی بخش استراتژیک در کدوم نقطه از جهان قرار داره. در دوره اوباما پیش از ترامپ، دوره اولش، سیاست خارجی آمریکا تقدیر مرکز ثقل داد. این مرکز ثقل از منطقه خاورمیانه به خاور دور منتقل شد و خطر اصلی خیزش چین بود، که هم دارای رشد اقتصادی چند رقمی بوده برای سالها، حداقل برای نزدیک 30 سال، و هم در سایه رشد اقتصادیش قدرت نظامیش رفت. بعد از فروپاشی شوروی نیز روسیه یک دارای افت شدید پیدا کرد، اما از اون افت اومد بیرون و سعی میکنه دوباره به یکی از مراکز اصلی قدرت بشه، هرچند که از لحاظ قدرت اقتصادی ضعیفه ولی از لحاظ قدرت نظامی بالا. جهان مدتی بود که دارای یک قطبی شده بود، از دوران جنگ سرد که دو قطبی بود به یک قطبی تبدیل شد، ولی امروزه در سالهای اخیر دوباره به چند قطبی داره تقسیم میشه و دو قطب اصلیش یکی چین هستش و شوروی در کنار اون هستش و کشورهای مجاوره به اصطلاح از لحاظ ذهنیت نسبت به غرب مثل کشور ایران و بقیه. انتقال مرکز سر از خاورمیانه، سالها بود خاورمیانه بود، برای دهها خاورمیانه بود به خاطر مراکز انرژیش بسیار مهم، ولی آمریکا از لحاظ انرژی خود کفا شده و حتی بزرگترین صادر کننده یه نفت و گازه، لذا به خاور دور منتقل کرد. برای اینکه چون به خاور دور منتقل کرده، اگر چندین سال پیش یک اتحاد نظامی بین استرالیا، انگلیس و آمریکا ایجاد شد که پیرو اون، اگر بینندگان خاطرشون باشه، قرارداد زیردریایی هسته‌ای که بین استرالیا و فرانسه بسته شده بود باطل شد و این دو کشور قرار شد به استرالیا این امکانو بهش بدن. این به خاطر در واقع تحت نام رفت و آمد آزاد در دریای چین و در اقیانوس آرامه که در واقع در مقابله به اصطلاح یک اتحادیه جدید که بعدا کشورهای ژاپن و فیلیپین و ویتنام و کشورهای منطقه ای رو داخل اون کشوندن، در واقع مقابله با چینه. پس مرکز صرف تغییر کرد. این مهمه، این برای منطقه ما مهمه که چه تأثیری بر روی شرایط ایران داره. از اونجایی که مرکز صرف تغییر کرد، لذا غرب و به ویژه آمریکا در شرایط کنونی دنبال آرام نگاه داشتن منطقه است. لذا اگر ما با تجزیه، اگر به موضوع تجزیه از این منظر نگاه کنیم، غرب و رأس اون آمریکا به تجزیه به دو شکل نگاه میکنه. اگر به صورت بدون جنگ از داخل انجام بگیره بدون اینکه منطقه رو بپاشونه از هم، خیلی هم باش موافقه، چون هرچه کشورها کوچکتر باشن قدرت مقابله گری آنها با غرب کاهش پیدا میکنه و همچنین به راحتی زیر نفوذ قرار میگیره. این یه واقعیته که کاملا همه ماها باش آشنا. اما اگر به شکل جنگی گسترده بشه که منطقه به آتش کشونده بشه، امروزه در منافع غرب نیست. لذا موضوع متلاشی شدن ایران بستگی به مکانیزمش داره برای غرب. من شخصا فکر نمی کنم که در شرایط کنونی در آتش جنگی وسیعی که ایران متلاشی بشه، امروز غرب منافع خودش رو در اون ببینه، سعی میکنه آرامش نگه داره، چون خطر رو جای دیگه میبینه. این یک موضوع. دومی که ما باید بررسی بکنیم کشورهای همجوار. کشورهای همجوار ما چی هست؟ در شمال غربی آذربایجان، جمهوری آذربایجان، ترکیه هستش، بعد عراق هستش، بعد به طرف جنوب بیایم که خب البته خلیج کشورهای عربیه منطقه هستن، کویت هستش و عربستان هستش و امارات هست هستش و قطر و عمان و کشورهای مختلف هستش تا یمن، بعد برگردیم از اون طرف پاکستان هستش، بعد افغانستان هستش و برگرده طرف های به اصطلاح شمال شرقی که جمهوری های سابق مثل ترکمنستان این هست. حالا ما ببینیم که کدوم کشورها از تجزیه ایران سود میبرن، کدوماشون با خطر روبرو میشن. من از کشورهای عربی شروع میکنم. کشورهای عربی چون در داخل خودشون اتنیک ها وجود نداره به اون شکل و این تقسیماتی که ما باش روبرو هستیم وجود نداره، مسئله تجزیه ایران و اگر در شکل آرام باشه مشکلی باش ندارن، اتفاقا میپسندن، یعنی دیدگاه مثل دیدگاه غرب میشه. اما در شکل جنگ گسترده و به آتش کشوندن موقعیتشون به خطر میفته. لذا اونها دیدگاه کشورهای عربی مثل عربستان و امارات و قطر و این کشورها در واقع میشه گفت نظریات غربه، یعنی هرچه غرب بره اونا هم باشه همراهی بره. اما چند تا کشور دیگه هستش که باید بررسی. کشوری مثل پاکستان دارن. کشور پاکستان امروزه سال هاست همونطوری که در جنوب شرقی ایران خیزش بلوچ ها وجود داره و جنبشی مثل جنبش جیش العدل در اونجا فعاله که مرتب در اخبار دیده میشه که زد و خورد هایی در اون منطقه انجام میگیره و پایگاهشون هم بخشیش در داخل خود ایرانه ولی بخش عمدش در بلوچستان پاکستان. از سوی دیگر همین جنبش بلوچ در بخشی از خود بلوچستان پاکستان هم فعاله و همین اواخر یک مقداری زد و خورد انجام شد و تعداد زیادی کشته شدن و بمبگذاری هایی شد و یک سری مراودات امنیتی که رژیم شیعی با رژیم پاکستان مطرح میکنن درست به خاطر همین موضوع مشترک، هرچند که تناقضات دیگه بین این رژیم ها وجود داره. لذا اگر ما مطرح کنیم که کشور پاکستان در امر تجزیه ایران ذینفع میشه، جواب چون بخشی از این تجزیه سیستان و بلوچستانه این میتونه دامن خودشو بگیره. لذا هرچند منافع کلی و علاقه داشته باشن که این کشور متلاشی بشه، اما به خاطر خطراتی که خودشو این امر تهدید میکنه و میتونه با خود کشور پاکستان باش روبرو بشه، تمایل چندانی در آتش زدن و کمک به این نیروهای تجزیه طلب بلوچ نداره. برمیگردیم به غرب. در قسمت غرب ما با دو کشور روبرو هست، یکی ترکیه است یکی عراق.
ببخشید جناب هوشبری گرامی، در شرق که الان هستید خطر طالبان در افغانستان هم برای ایران وجود داره یا نه؟ بعد بریم به سمت
من در افغانستان از لحاظ به شکل سیستماتیک از طرف طالبان من خطری نمیبینم، چون خود طالبان هنوز توسط هیچ کشوری حتی به رسمیت شناخته نشده و من فکر کنم بررسی من دیدگاه من اینه که طالبان هنوز در خود افغانستان جا نیفتادن، مشکلات داخلی زیاد دارن، چون امروز هم میدونید که در پنجشیر دره شمالی نیروهایی که تحت عنوان نیروهای مقاومت شمال بود امروزه اونجا فعال هستند و بر علیه دولت طالبان می جنگن. در خود افغانستان ما با چندین قبیله و چندین قومیت روبرو هستیم. ازبک ها هستن، پشتو ها هستن، هزاره ها هستن، فارس ها هستن و این خودشو امروز شرایط پاکستان شرایطی نیست که بر روی معادلات ایران تاثیر بذاره. لذا من در جانب افغانستان خطری به این شکل نمیبینم. به خاطر همینم بود که پرش کردم به طرف، ولی من سپاسگزارم که توجه منو بهش جلب کردید که برگردم این توضیح کوتاهو بدم. اما در قسمت شرق ما با اول با کشور عراق روبرویم. کشور عراق
در قسمت غرب منظورتون؟
بعد از قد غرب. بله بله منو ببخشید. بله بله متشکرم که تصحیح کردم. در قسمت غرب خود عراق امروزه دارای دو بخش، بخش کردستانه و بخش دیگر. کردستان چند سال پیش تصمیم گرفت که رفراندومی بذاره و جدا بشه. ولی زیر فشار دولت‌هایی مانند ترکیه و ایران مجبور به عقب نشینی شد و همچنین تهدید دولت مرکزی. ولی دولت مرکزی در شرایطی نبود که بتونه اگر نیروهای کرد خواستن جدا بشن جلوگیری بتونه جلوگیری بکنه، هرچند که حشد و شعبی هم به پا شده بود و نیروهای بدر که در دوره صدام در ایران نیروی 10,000 نفری بود که پرورش یافته بود و اینها قادر نبودن اگر کردستان میخواست جدا بشه جدا بشه، نمیتونستن جلوگیری کنن. هرچند که اسرائیل ما میدونیم که در اونجا رخنه کرده و شدیدن نیز برای سالها به تبلیغ جدایی کردستان رو میکرد و اتفاقا تشویق میکرد که کردها باید مانند یهودی ها دارای سرزمین خودشون باشن. اسرائیل از این دریچه وارد میشه، هرچند که مقاصدش فرق میکنه، مقاصدش منافع کرد نیست. اما دو کشور دیگه همونجوری که مطرح کردم در واقع فاکتورها و عاملهای اصلی در جلوگیری از این تجزیه بود، ایران و ترکیه. و دلیلش هم واضحه، جدا شدن کردستان عراق زمینه تهدید و پرش کردهای ترکیه میشه و همچنین ایران، چون در هر دو منطقه کردستان ایران و کردستان ترکیه نیروهای فعال سیاسی و مسلح وجود داشته. یعنی از لحاظ سابقه تاریخی که ما اگر بخوایم این دو کشور رو بررسی کنیم، هر دو دارای سازمان‌های گسترده با تجربه سیاسی است که بازوی نظامی. لذا این دو کشور به خاطر خطری که خودشون رو تهدید می‌کرد با تجزیه عراق مخالفت کرد. همین به اصطلاح روند در مورد دو کشور دیگه نسبت به کردستان ایران اعمال میشه، چون هر کدوم از این دو سه کشور، کشور همجوار که این منطقه کردستان ها از اونها جدا بشه، خطری بالقوه که میتونه سریعا به بالفعل تبدیل بشه که اون کشور رو تحت. لذا از این لحاظ که ما میدونیم که یک مسابقه ای بین درجه نفوذ بین ترکیه و ایران در منطقه بوده برای سالها و حتی در دوران اخیر این تشدید شده. نمونهش خیلی واضح در مسابقه درجه نفوذ در سوریه بود که ترکیه برنده اون شد در بود، البته با کمک روسا و آمریکا و اسرائیل. پس این هست، این مسابقات و این رقابت‌های نفوذی وجود داره، اما این رقابت‌ها تابعی از منافع کلی تر میشه و این رقابت‌ها زیر نفوذ اون منافع کلی قرار میگیره. لذا از لحاظ منافعی که ترکیه تلاش کنه در صدد کمک به تجزیه ایران بر بیا، چون من از این زاویه نگاه میکنم اینو من محتمل نمیبینم، چون منافع ترکیه منافعش در اون نیست، نه اینکه خیرخواه باشه، منافعش ایجاب نمیکنه. یک مثال معروفی هستش که میگه در عالم سیاست اگر کسی دنبال وفاداری میگرده بره بهتر سگ بخره، چون در عالم سیاست ما با این مسائل روبرو نیستیم، همش بر اساس منافع قراردادها، بر اساس منافع دور هم جمع شدن، بر هم منافع جدا شدن ها بر اساس منافع. اینو ما در جهان هر روز شاهد. پس منافع ایجاد میکنه که چه عراق و چه ترکیه خواهان این موضوع نباشند. در عراق خواهانی چون زمینه جدایی کردستان عراق وجود میاد، ترکیه این روزها سعی کرده در طول این چند ماه اخیر با یک سری تحرکات سیاسی و با قراردادی که توافقنامه‌ای که با اوجالان امضا کردن که PKK اسلحه خودشو به زمین بذاره و امروز هم تا آتش بسی یک طرف اعلام کرده و سازمان های کرد احزاب کرد ترکی نیز به اصطلاح همراه شدن، اما موضوع به این سادگی نیست که بگیم که این عمل انجام شده، چون این موضوع میمونه، این موضوع هستش، به این سادگی هم حل شدنی نیست. لذا از اون زاویه وقتی به دو کشور نگاه میکنم، قطری بالقوه یا بالفعل من از جانب اینها در شرایط کنونی نمی میمونه جمهوری آذربایجان. جمهوری آذربایجان میدونیم که روابط بسیار گسترده ای هم با ترکیه داره ولی و هم با اسرائیل، و تمام تلاش هم اسلحه زیادی از اسرائیل میخره هم قراردادهای امنیتی باش بس. اسرائیل در صدد تجزیه ایران، همونطوری که امروزه در سوریه نیز اینو فرصت پیش اومد و داره انجام میده. میدونید که در سوریه موقعی که بشار اسد سقوط کرد، بخشی از زمین هایی که در منطقه بلندی های جولان بود ولی در دست هنوز در دست اسرائیل سوریه قرار داشت، امروز تسخیر شده و در روزی ها و اونهایی که در اونجا هستن امروز زیر حمایت اسرائیل قرار گرفته. مسیحی ها، بخشی از مسلمان ها، اینا در واقع علوی ها، علوی های دوره دما پیش که دولت بشار اسد رو تشکیل میدادن امروزه تحت حمایت اسرائیل قرار گرفت. در واقع اسرائیل با حتی اگر تجزیه وسیع هم انجام نگیره ولی به صورت یک سری حالت کلونی ایجاد بکنه، مناطقه یا حالا خودمختار یا نیمه خودمختار غیر نظامی، سعی میکنه یک درجه حائلی بین کشور سوریه باقی موندهش و خودش به وجود بیاره. همین امر هم بسیار دوست داره در ایران انجام بگیره، بدون اصلا قیدش هم نیست که حالا به خشونت باشه یا کشور منفجر بشه، اصلا براش مهم نیست. اسرائیل امروز تنها کشوریه که تحت هر شرایطی تجزیه ایران و طالب. هسته این نفرت و دشمنی نیز در درون رژیم شیعیه. اینو ما باید در نظر بگیریم که کشور ایران و اسرائیل هم جوار نیستن که ما بگیم مثل مثلا سوریه خطر نظامی زمینی وجود داره. چندین کشور بین این هاست، منطقه نزدیک 2000 کیلومتر. اما این دشمنی که دشمنیه، ببینید ما حمایت از فلسطین رو به شکلی که رژیم انجام میداد و به شکلی که نه تنها به خود فلسطینی ها ضربه میزنه بلکه تشنجی ایجاد میکنه که اصلا ارتباط مستقیم به اون شکل نباید داشته باشه. ما حمایت و کمک به شکلی که ایران در امور فلسطین مداخله میکنه زمینه یک تشنج شدید بین اسرائیل و ایران و رژیم شیعی رو در واقع به وجود آورده که کشور به تبع در معرض اون خطر قرار میگیره، حالا چه بخوان چه نخوان، مردم چه بخوان چه نخوان در این تیرسته این آتش قرار میگیره. اسرائیل هم که تنها نیست، اسرائیل یعنی آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، تمام کشورهای اروپایی اکثرشون یعنی اسرائیل. لذا پس اسرائیل تنها کشوریه که تضییع ایران و امروز طالب و به خاطر همین دشمنی. اگر این تشنج میخوابید نبود اسرائیل، من فکر نمی کنم اگر این دشمنی نبود خواهان تضییع ایران بود. یعنی هم دوست به احتمال زیاد علاقه هم داشتن که روابط سیاسی باشه و روابط اقتصادی، همونطوری که در صدد مثلا تجزیه عربستان نیست. این به اصطلاح استنباط من. حالا دور برمیگردیم به آذربایجان. آذربایجان مشکلی که ترکیه، عراق و پاکستان داره نداره. یک دست تجزیه ایران به نفعشه، چون ما میدونیم که در آذربایجان ایران الان چندین ساله که فعالیت‌های سیاسی تجزیه طلبی شیوع شد. نمونهش، بروزاتش اگر به خاطر داشته باشیم، تظاهراتی بود در میدان ورزشی تبریز بود 2-3 سال پیش. که پرچم‌های ترکیه و پرچم‌های آذربایجان بالا رو. ما میدونیم که دقیقا در گروه‌هایی که در گروه‌های مجازی به راحتی دیده میشه که مسئله قومیت‌ها در ایران شدیداً تشدید شده. حالا نمایندگان اونها دوست ندارن بگن ما تجزیه طلبیم، میگن ما استقلال طلبیم. هیچ تفاوتی نمی کنیم. من نادر خوشعبری که اینجا نشستم متلاشی بشم، کتفم از این بمب از داخلم منفجر بشه، یکی بیا کتفم رو جدا کنه، فرقی نمی کنه. این بدن دیگه اون بدن نیست. حالا بگن که نمیدونم دستشو جدا کردن، جسش خودخواه جدا بشه، یا اینکه بگه نه یه بمب تو بدنش منفجر شده تیکه پاره شده، برای من فرقی نخواهد. اینا توجیهه، توجیهات سیاسیه برای اقناع کردن مردم خودشون و مردم بقیه ایران. لذا جمهوری آذربایجان به باور من نفع میبره از این موضوع، و بخشی از این همون به اصطلاح یک پارچگی اقوام قومیت ترک میشه، ترکای آذری میشه، که این دو منطقه خب کشور وسیع تر میشه، منابع بزرگتر میشه، قدرتش بیشتر میشه و مورد دلخواه شمال که هستش و در بخشی از جنوب هم تبلیغات میشه که انجام بشه. و اگر شهر و کشور به اون مرحله برسه، آذربایجان جدا خواهد شد. حداقل بخش وسیع از آذربایجان جدا میشه، چون بخشی از اون منطقه کردستان وجود داره و یک در هم تنیدگی قومیتی بین دو قوم ترک و کرد در مناطقی به وجود آورد که میتونه به زد و خوردا برسه اگر کردستان هم جدا بشه، چون مناطق مورد مناقشه میشه. پس تنها کشوری که در شمال غربی، شمال شرقی موضوعیتی نداره، فقط ترکمنستان هستش و اینا که موضوع ترکمنهای ایرانه، ولی من شخصا فعالیتی در اونجا به اون صورت نمی بینم که بگم که موقعیتی به خطر می افته. لذا موضوع تجزیه اگر ما از این لحاظ نگاه بکنیم، حالا برمیگرده به که یک جنوب، من به جنوب یه اشاره دیگه بکنم. در خوزستان مدت هاست، در خوزستان در واقع از سالهای میانه چهل، در میانه چهل جنبشی بود در خوزستان به نام جنبش آزادی بخش جنوب. در اون زمان خب ما به اصطلاح جوون بودیم و اینا، من حتی با یکی از این افراد روبرو شدم در یه محیط خاص و شدیدنم مورد حمایت اون تعدادی بود که در اونجا جمع‌آوری شده بودن. ولی ما در واقع درکی از این جنبش نداشتیم که دقیقاً منظور از جنبش آزادی بخش آذربایجان چیه؟
خوزستان یا آذربایجان؟
نه خوزستان، معذرت، خوزستان، متشکرم. در خوزستان ما واقعا درکی نداشتیم. سالها بعد، یعنی در واقع در روز بر موقعی که جمعه خونین زاهدان پیش اومد و بیش از 100 نفر و نیروهای رژیم زن و بچه و مردم غیر نظامی رو به گلوله بست، در یک کلاب هاوسی نیروهای بلوچ برنامه تشکیل دادن و قومیت های مختلف هم بودن، از جمله نمایندگانی از کردستان بودن و بقیه و خوزستان. و من اون موقع متوجه شدم که آن چیزی رو که من در سال 1352 1352 بود که من باش مواجه شدم، اون موقع من متوجه تازه متوجه شدم که اون موقع 1152 این افراد چی میخواستن. اون موقع من متوجه نشده بود. مطرح کرد که نمایندش مطرح کرد که این جملشه تا من سعی میکنم حد اکثرش رو به خاطر بیارم، گفتش که از من به اپوزیسیون فارس بگید که ما دشمنان شرافتمند شما، به اپوزیسیون فارس، اپوزیسیونی که طالب سرنگونی رژیمه ولی طالب یک پارچگی خاک. گفت ما از قول ما به اپوزیسیون فارس بگوی که ما دشمنان شرافتمند شما هست. منظور اینه که ما بیشرف نیستیم ولی دشمن شماییم، در واقع ما تجزیه طلبیم. و اینو من بارها از اینا دیدم. و اون موقع موقعی که این حرف رو زد، به قول معروف، به قول عامیانه، دوزاریه ما تازه افتاد که در سال 1352 آنچه که ما از آن شخص وابسته به جنبش آزادی بخش خوزستان خودشو معرفی کرد، ما تازه متوجه شدیم که این اصلا این سازمان چیه. لذا این سازمان جدایی طلبه و در صورت وقوع شدیداً مورد حمایت عربستان و اینا قرار. از این لحاظ البته خود عربستان اینها این نیستن که بخوان بیان اینو تقویتش کنن در این شرایط، اما اگر شرایط پیش بیا شدیداً و سریع مورد حمایت. این حالا یه بخش دیگر رو باید بررسی کن، بخش نیروهای اطراف من بررسی کردم، نیروهای غربم بررسی کردم، دو کشور دیگر رو باید بررسی کن، روسیه و چین. روسیه و چین خواهان تجزیه ایران امروزه نیست، اما نه به خاطر خیرخواهی، اصلا موضوع خیرخواهی و نه به خاطر سبقه تاریخی و ارتباطات. منافع اقتصادی این دو کشور یک پارچگی تجزیه ایران رو طلب نمی کن. به خاطر اینکه چین در صدد ایجاد و تحکیم جاده ابریشم که یک سری قراردادهای اقتصادیه که در واقع بخش وسیع از جهان رو میپوشونه، حتی تا آمریکای جنوبی رو، منطقه خاورمیانه رو میپوشونه و تحرکات چین در نزدیکی به کشورهای منطقه و اتفاقا یکی از عواملی که باعث شد ارتباطات سیاسی بین عربستان سعودی و ایران برقرار بشه در واقع تحرکات سیاسی چین بود، به خاطر اینکه تشنج در این منطقه و جنگ برخلاف منافع چینه. لذا از زاویه منافع چین منطقه خاورمیانه نیز باید آرامش بکنه. حالا جالبه، این تضاد جالبی میشه. از یک سو به خاطر انتقال مرکز ثقل به سیاست خارجی و منافع آمریکا به منطقه خاور دور، سعی میکنن منطقه خاورمیانه رو آرامش برقرار کنن که درگیری در اینجا کم باشه، همونجور که سعی میکنه درگیری در اروپا رو امروز کاهش بده، چون مرکز ثقلش جای دیگه است، باید روی جای دیگه تمرکز کنه. حالا جالبه که خود چین نیز همون منافع به شکل دیگه ای داره، برای اینکه اگر جنگ بشه با اینا، این منطقه به آتش کشونده بشه با اینا، درسته که مرکز ثقل اونجا با یک چه، ولی غرب اون مرکز به اصطلاح تا ممکنه یه مقداری متاثر بشه، اما غرب به قدر کافی نیروهای نظامی و قدرت اقتصادی داره که تمرکز اونجا رو حفظ کنه و به خاطر این منطقه نخواد دوباره مرکز ثقل رو منتقل کنه. لذا چین سعی میکنه اینجا هم نفوذ خودش رو حفظ کنه و این باعث میشه که دو قطب مخالف در این منطقه همسو عمل کنن و این همسویی بر اساس منافع ما در تاریخ زیاد دیدیم، اتفاقا زیاد اتفاق میفته. لذا شورای روسیه هم همینجور، روسیه هم به خاطر قطبندی های جدید و ضعف اقتصادی دوست نداره این منطقه امروز با آتش کشونده بشه. لذا دو قطب متقابلی که در مقابل هم قرار گرفتن سر این منطقه در این مورد اشتراک منافع دارن که آرامش برقرار بشه. و امروز یکی تلاشی که کرملین داره انجام میده و سعی میکنه میانجی ارتباطات و ایجاد مذاکره بین رژیم شیعی و آمریکا باشه، درست سر همینه. هرچند که قبلا توافق کردن که ایرانو، و اتفاقا در همین جهته که رژیم شیعی رو از سوریه اخراجش کنن تا تشنج در این منطقه کاهش پیدا کنه. و اینها نقاط به اصطلاح نقاط پراکنده ایه که اگر آدم با دقت بهشون نگاه بکنه میبینه همشون در یک رابطه ارگانیک با هم قرار میگیره، همش برمیگرده به. لذا من سعی میکنم اینجا صحبت رو تموم کنم در این مورد، و این اگر موضوعی هستش در این مورد جناب مانی اگر مطرح کنید بررسی کنیم و به مسائل دیگه و جنبه های دیگه در برنامه های آیندی و آتی دو هفته دیگه بپرد.
بله سپاسگزارم. البته اینا کشورهایی هستن که منافع مستقیم با همین پدیده‌ای که بررسی کردید دارن، اما کشورهای دیگر مانند هندوستان یا کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر و نیز کشورهای اروپا، همه اینها از دور نشستن ناظر هستن ببینن که باد به کدام سو میوزد تا خرمنشون رو باد بدهن.
بله،
بنابراین هیچ کشوری دوست هیچ کشور دیگری نیست به گفته سیاست مدارانی که شما بیان کردید. هر کس که به دنبال دوست واقعی است در واقع سراب خواهد دید و
بره سگ بخیر.
نخواهد.
بله بله
که اونا رو هم بعدا اشاره میکنید، چون فعلا اونا دورتر هستند به
دورتر است.
مسئله احتمال تجزیه ایران یا ایده تجزیه ایران، و کشورهای دیگه در جنوب حاشیه خلیج فارس مانند قطر و کویت و بحرین و یمن حتی، و اینا مسائلی است که در برنامه بعد بهش اشاره میکنیم. شما اینقدر منظم، ذهن منظمی دارید و قشنگ بیان کردید که من سراپا گوش بودم. سپاس فراوان از سوی خودم و از سوی بینندگانی که با من همراهی هستند از شما دارم تا 2 هفته دیگر که باز در خدمت شما خواهیم بود برای پیگیری این بحث. شادکام باشید و بدرود.